ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رهبران کودتا در سودان با نخست وزیر برکنار شده این کشور توافقنامه سیاسی امضا کردند. در یک حمله مسلحانه در زیارتگاه اورشلیم 2 تن کشته و 4 نفر زخمی شدند. اکبر خرمدین قاتل پسر، دختر و دامادش در زندان درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با اخبارهای مهم در خدمت شما هستم. رهبران نظامی و غیر نظامی در سودان بر سر بازگشت عبدالله همدوک نخست وزیری که در کودتای ماه گذشته برکنار شد توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس این توافقنامه که روز یک شنبه امضا شد، ارتش سودان مقامات دولتی و سیاستمدارانی را که از زمان کودتای 25 اکتبر دستگیر کرده بود آزاد خواهد کرد. بنابر همین گزارش، عبدالله همدوک که در حبس خانوادگی به سر می‌برد، قرار است تا زمان برگزاری انتخابات کابینه تکنوکرات مستقل سودان را اداره کند. کودتای ماه گذشته ارتش بیشتر از 2 سال پس از قیام مردم سودان که باعث برکناری عمر البشیر حاکم مستبد و دولت اسلامگرای او شد صورت گرفت. از زمان اعلام کودتا مردم سودان در اعتراض به آن خیابانها را ترک نکردند. به گفته منابع مستقل، دست کم 15 نفر در جریان تجمعات اعتراضی علیه کودتا بر اثر شلیق گلوله کشته شدند. در پی تیراندازی یک مهاجم فلسطینی در زیارتگاه قدیمی اورشلیم در روز یک شنبه 1 تن کشته و 4 نفر مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در جریان این حمله که در ورودی زیارتگاه مورد مناقشه یهودیان و مسلمانان رخ داد، فرد مهاجم نیز به دست پلیس کشته شد. گروه حماس این حمله را حرکتی قهرمانانه توصیف و مهاجم مسلح را از رهبران جنبش فلسطین خواند. پیش از این در روز چهارشنبه نیز یک نوجوان فلسطینی 16 ساله پس از حمله با چاقو به 2 نیروی مرزی اسرائیل با شلیک گلوله پلیس کشته شد. اکبر خرمدین متهم به قتل و مصلح کردن 3 تن از اعضای خانواده اش روز یک شنبه در حالی که در حبس بود درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، مرگ این قاتل زنجیره‌ای بر اثر ایست قلبی بوده و اکبر خرمدین و همسرش ایران موسوی ثانی 26 اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان بابک خرمدین، کارگردان سینما، بازداشت شدند. این دو به گفته سرپرست جنایی دادسرای تهران بلافاصله اعتراف کردند که علاوه بر بابک، دامادشان فرامرز و دخترشان آرزو را نیز در سالهای 90 و 97 به دلیل اختلافات خانوادگی کشته و اجسادشان را مسلح و ناپدید کردند. انتشار خبر این قتل‌های سریالی در اردیبهشت ماه با واکنش گسترده‌ای افکار عمومی در ایران مواجه شد. اکبر خوشکوشک، یکی از مأموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی، به تازگی مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز شنبه از کشورهای فرانسه، عراق و استرالیا خواست در خصوص اتهام دست داشتن در دستگیری و انتقال فرزندش به ایران موضع‌گیری کند. در این مورد یک دیپلمات فرانسوی مشارکت این کشور را در برنامه روبودن روح الله زم تکذیب کرد. در همین زمینه حسن فرشتیان، حقوقدان از فرانسه، در مورد اینکه آیا ممکنه با توجه به گروگانگیری های جمهوری اسلامی دولت فرانسه این تبادل را انجام بده و تا چه حد ممکنه با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، به رادیو فردا چنین میگوید.
راجع به ادعاهایی که توسط این مأمور سابق امنیتی انجام شده در مورد همکاری برخی دولت‌ها با دولت ایران برای ربودن و اعدام روح الله زم، باید به نظرم میرسه که تفکیک قائل بشیم بین اصل این ادعا که همکاری شده و بین اون داستانی که گفته شده ایشون به سفارت فرانسه در بغداد رفته و از اونجا سفارت فرانسه اطلاعاتی در اختیار ایران گذاشته که بعد منجر به دستگیری شده. اون بخش اول، یعنی اصل همکاری بین دولت‌ها برای چنین مواردی، این امکان عقلی و امکان منطقی این وجود داره. ما در موارد مشابهی شاهد بوده ایم که افرادی متهم به قتل بودن که اپوزیسیون ایران رو به قتل رسوندند، اتهام اونها در دادگاه‌های صالحه اروپا ثابت شده بوده و مجرم بودن اونها ثابت شده بوده، ولی در یک مبادله اونها عوض شدند. یعنی اینجا اون اصلی که برای سیستم های امنیتی اروپا و تمام کشورهای دنیا اهمیت اول رو داره، اصل امنیت ملی خودشون و اصل منافع ملی خودشون هست. بنابراین اگر در این مورد به صورت کلی بخواد گفته بشه که چنین امکان تبادلی وجود داره، جواب اینه که بله، به صورت کلی چنین امکانی وجود داره. اما در مورد نحوه داستان سرایی که ایشون کرده، که رو لاحظم به سفارت فرانسه در بغداد رفته و از اونجا هنگامی که اومده بیرون اینها اطلاعاتی به جمهوری اسلامی دادند که منجر به ربایش ایشون شده، من فکر میکنم این بخش دوم داستان سرایی اصلا امکان این وجود نداره، به دلیل اینکه ما میدونیم که شادروان زم در تور نیروهای امنیتی بوده و با اغفال و فریب اونها این سفر انجام شده، و هنگامی که او این سفر رو در تور امنیتی اونها انجام میده و وارد فرودگاه بغداد میشه، چه ضرورتی داره او رو رها کنن اون لحظه اول و بعد ایشون به سفارت فرانسه در بغداد بره و از اونجا گرا بدن تا نیروهای امنیتی ایران بیان او رو دستگیر کنن، در حالی که خب خیلی منطقی تر به نظر میرسه که در همون بعد ورود در فرودگاه ایشون بازداشت و ربایش بشه. بخوام خلاصه کنم، در مورد امکان اولی وجود داره، یعنی امکان همکاری بین دولت ها وجود داره، اما اینکه روح الله به سفارت فرانسه بره و سفارت فرانسه چنین اطلاعاتی رو در بغداد بده، این امکانش وجود نداره و این کار به صورت فاجعه ای برای دولت فرانسه و دولت هایی که همکاری کرده باشند اتفاق خواهد افتاد. اما اون چیزی که در پشت پرده اتفاق افتاده، آیا عملا چنین کاری شده یا نه، من گمان می کنم باید این دولت های مختلف توضیحات کافی بدند و اینکه پشت پرده چه حادثه اتفاق میفته در تبادل‌های اطلاعاتی که همیشه بین سرویس‌های امنیتی اروپا و سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود داشته، اون چیزی که پشت پرده وجود داشته من در اون زمینه اطلاعی ندارم و طبیعی است که این دولت‌ها باید شفاف‌سازی کنند و اطلاعات بیشتری رو در اختیار مردم قرار بدن.
صحبت‌های حسن فرشجیان حقوقدان رو از فرانسه شنیدید در مورد احتمال تبادل روح الله زم با یک افسر امنیتی فرانسوی توسط کشور فرانسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه سخنان زد و نقیض حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در مورد سرکوب اعتراض‌های سال 98 وی اظهارات خود در مورد مشارکت در قتل معترضان را یک اشتباه استراتژیک دانست. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه‌ترین اظهارات حسن نوروزی در مورد اعتراض‌های آبان 98 در شهرهای ایران.
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، پیشتر در 23 آبان در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در واکنش به دادگاه مردمی آبان 98 در لندن در مورد کشتار معترضان گفت: یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. او گفت: ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ پایان نقل قول. این سخنان با واکنش‌های گسترده و خشمگینانه خانواده کشته شدگان، به خصوص مادران داغدار روبرو شد.
20 تا 30 تا محافظ میگن ما کشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون. شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تو ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون.
حسن نوروزی در پی واکنش‌های اعتراض‌آمیز به این اعتراف علنی، ساعتی بعد در 24 آبان در گفتگوی دیگر با سایت وابسته به مجلس شورای اسلامی مدعی شد این مصاحبه و خبرنگار جعلی بوده و انتشار این خبر را به گروه‌های به گفته او منافق نسبت داد. چند روز پس از مصاحبه با سایت خانه ملت، حسن نوروزی در مصاحبه با خبرگزاری فارس که روز یک شنبه منتشر شد، مصاحبه اول خود را اشتباه استراتژیک خواند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، سخنان نایب رئیس قضایی مجلس را نشان از نبود مسئولیت پذیری مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی می کند.
رفتار و گفتار آقای نوروزی حاکی از نبود مسئولیت پذیری بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران هست. در نظر داشته باشیم آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس است، جایی که در آن قوانین و مقررات تنظیم به مشکلات حقوقی مردم در عرصه عمومی جامعه ایران رسیدگی میشه تا بر اساس اون لوایح و طرح‌ها نوشته بشه. بنابراین وقتی که چنین فردی با گستاخی تمام در مقابل آنچه که اعتراضات به حق مردم ایران بوده این چنین صحبت میکنه، اینها نشان از یک نوع بیقانونی و نبود مسئولیت حقوقی بین مقامات حکومتی ایران است.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر در نروژ میگوید این گونه اظهار نظرات ضد و نقیض ناشی از وحشت حکومت از شکستن ترس میان مردم است که به گفته او حکومت به آن احتیاج دارد.
فکر میکنم که این ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. چون کاری که خانواده‌های داغدار جانباختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت. چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره زیاده.
به گفته حسین احمدی نیاز، نتیجه بی‌حاکمیتی قانون در ایران سخنانی است که نمونه تکراری آن را به دفعات از مسئولان جمهوری اسلامی میشنویم.
در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مقامات در این 42 سال همواره اصرار بر خطاهایی که داشتن یا اظهار نظرهای غلطی که داشتن یا کارکردهای غیر قانونی و نادرستی داشتن همواره وجود داشته، فقط مختص آقای نوروزی نیست. این گستاخی ها، این رفتارهای ناشایست همه نشان از یک نوع تزلزل، یک نوع بی‌حاکمیتی قانون در جامعه ایران هست. یعنی قانون فقط نسبت به مردم و ستم دیدگانی هست که در جامعه هستند، نه نسبت به آقای نوروزی و امثال هم. بنابراین چیزی که در این راستا بیستی در نظر بگیریم نبود حاکمیت قانون در جامعه ایران، نداشتن اقتدار قانون و نبود یک استقلال قضایی است که این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند. اما ترس اینها از مردم، رسانه ها و سوشل مدیا باعث شده اینها این چنین دچار تزلزل بشن.
در پی اظهارات روزهای اخیر حسن نوروزی، خبرگزاری فارس خبر داد که صبح روز شنبه 29 آبان فردی با پرتاب کوکتل مولوتوف تابلوی دفتر او را آتش زده است و از این ماجرا نیز فیلم برداری کرده است. دفتر حسن نوروزی به آتش کشیده شدن تابلوی این دفتر را تایید کرد، اما جزئیات را به بعد موکول کرد، تا آنجا که روز یک شنبه خبر رسید که حسن نوروزی در اظهار نظری تازه بدون ارائه جزئیات گفته است فردی که فیلم مربوط به آتش گرفتن تابلوی دفترش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، دو روز پیش از کشور خارج شده است.
گزارش شنیدید از کیان معنوی. و در ادامه خبرها، یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شدند باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار بگیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام، روز یک شنبه با انتشار توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدنهای برخی مسئولان و مافیای داروی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرد خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا بر کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارت‌های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شد. در حال حاضر دو وکیل دادگستری، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همینطور مهدی محمودیان، فعال مدنی، نیز به دلیل قصدشان مبنی بر شکایت از سیاست‌های علی خامنه‌ای در مدیریت کرونا ماهاست در بازداشت اوین به سر میبرند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.